میریم که درس مثنوی است.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، درس مثنوی رو آغاز میکنیم با غزل شماره 11 از مولانا، از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، انا فتحنا السلا، باز از بام از در درا. ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با قافله، مگذر مروز این مرحله، اشتر بخوابان هین هله، نز بحر من بحر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر قالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. از سر دل بیرون نیی، بنمای رو کائینه ای، چون عشق را سر فتنه ای، پیش تو آید فتنه ها. گویی مرا چون می روی، گستاخ افزون می روی، بنگر که در خون می روی، آخر نگویی تا کجا. گفتم که ذاتش های دل، بر روی مفرش های دل، می غلط در سودای دل، تا بحر یفعل ما یشا. هر دم رسولی می رسد، جان را گریبان می کشد، بر دل خیالی می دود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو، گشته گریزان سو به سو، نعر زنان کان اصل کو، جام درانن در وفا. سراغ مثنوی میریم و داستان اعرابی و خلیفه و فعلا همون دعوای زن و شوهر، که زن شوهر رو سرزنش میکرد. چند بیتی مانده بود، صحبت این بود که زن به شوهر میگفت هم تو ماری هم فسونگر. ای عجب. بیت شماره 2331. مارگیر و ماری، ای ننگ عرب، تو هم مارگیر هستی هم مار. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. مرد افسونگر بخواند چون عدو، او فسون بر مار، مار افسون بر او. اینجا مولانا از این دعوایی که زن با شوهرش داره و او رو مارگیر و افسونگر خطاب میکنه استفاده میکنه و رابطه دوگانه بین مارگیر و مار رو بست میده، یه توضیح میده که میگوید هم مارگیر شکار ماره هم مار شکار مارگیره. میگه هم افسونگر افسون بر مار میخونه، هم مار افسونه بر مارگیر میخونه. گر نبودی دام او افسون مار، کی فسون مار را گشتی شکار. معنی این بیت اینه، یعنی اگر افسون مار یک دامی نمیشد برای مارگیر، کجا ممکن بود که این خودش شکار مار بشه؟ معلومه مارم یه جاذبه ای داشته که این رو به سمت خودش کشیده. مرد افسونگر ز حرص و کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. میگه این چون خیلی حواسش پرت کسب و کارشه که مار رو بگیره و ببره بفروشه، متوجه نیستش که خودشم افتاده در دام همین مار. مار گوید ای فسونگر هین و هین، آن خود دیدی فسون من ببین. مارم بهش میگه که بله، تو داری منو افسون میکنی، حالا افسون منو هم ببین. تا اینجا رو خونده بودیم. چند بیتی هست که اینجا صحبتهای مار هست به مارگیر، که مار به مارگیر میگوید تو به نام حق فریبی مرمرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بست نی آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. نام حق بستاند از تو داد من، من به نام حق سپردم جان و تن. یا به زخم من رگ جانت برد، یا تو را چون من به زندانی برد. مار میگوید که تو فکر کردی که با قدرت خودت داری من را افسون میکنی و منو میگیری، این قدرت تو نیست، این اسم خداست که تو بر زبون میاری و من رو افسون میکنی. تو با نام حق داری من رو میفریبی و من رو رسوای شور و شر میکنی، یعنی من رو شکار میکنی، دستت میگیری، معرکه باش میگیری و من رو رسوا میکنی و به رخ همه میکشونی که مار رو گرفتم. رسوای شور و شر منظور اینه. ولی تو بدون این تأثیر نفس تو نیست، این تأثیر اسم خداست. که حالا بسم الله میگفتن، یه اورادی میخوندن و این صحت داره، همطور که نوبت گذشته گفتم این واقعیت داره که عده‌ای با ریاضتها، با یه تعالیمی، با یه قابلیت هایی این توان رو پیدا میکنن که با یک اوراد و یک دعاهایی مار رو میگیرن. بنده یقین دارم به صحت این مطلب، برای اینکه از کسی که خودش این کار رو میکرده و آدم بسیار خوبی هم بوده، مورد اعتماد بوده، من شنیدم. با خاصیت اون دعاها، به قول مولانا با نام حق این مار رو افسون میکنن. مار میگه نام حقم بست نی آن رای تو. میگه این فکر تو نبود، ذهن تو نبود، قدرت ذهنی تو نیست، تأثیر نفس تو نیست که من رو بسته و اسیر کرده. این اسم حق بوده، اسم خدا بوده. نام حق را دام کردی، وای تو. میگه تو دکان باز کردی، اسم خدا رو میبری، مار رو افسون میکنی، بعد به مردم اینطور وانمود میکنی که این قدرت توه، وای بر تو. دیگه اینا حرفاییست که بین مار و مارگیر هست و دور شده مولانا اینجا از دعوای زن اعرابی با اعرابی، ولی حرفاشو داره میزنه. بعد مولانا باز داره اینجا یه طعنه‌ای میزنه به کسانی که حقیقت ندارن ولی با آوردن اسم خدا بر زبان و تظاهر به معنویت و دین و مذهب مردم دور خودشون جمع میکنن. این مولانا اشاره‌ای به اونا داره. مار میگوید که نام حق بستاند از تو داد من، من به نام حق سپردم جان و تن. دیگه اگه من تسلیم شدم، جان دادم و جسمم رو در اختیار تو گذاشتم، این به خاطر اسم خدا بود و انشاءالله که همون نام حق و همون اسم خدا داد من رو از تو ظالم بگیره. این نفرینیه که مار به مارگیر میکنه. حالا دو جور ممکنه این نفرین دامنگیر تو بشه، یکی این که یا به زخم من رگ جانت برد، یا این که من بتونم تو رو نیش بزنم و بکشمت، یا من یا امثال من بالاخره یه ماری تو رو بزنه، یا تو را چون من به زندانی برد، یا این که همینطور که تو من رو گرفتی و اسیر کردی، خدا یه کاری بکنه که تو هم تو دست یه کسی دیگه ای اسیر بشی. به زندانی بردن یعنی به زندان کردن. این بهتره تا این که بگیم یا تو را چون من به زندانی برد، اون فصیح تره، یا تو را چون من به زندانی برد. خب حالا این بحثا بود و مولانا میخواد جمع کنه دعوای خانوم با آقا رو. میگه زن از این گونه خشن گفتارها، خاند بر شوی جوان تومارها. میگه یک چندین تومار بالا بلند این خانم به آقاشون از این گونه خشن گفتارها خلاصه سر داد و هی گفت و گفت که تو خلاصه دروغ میگی، قناعت دکانته، حقیقت نداری، تو افسونگری، مثل مارگیری، چنین هستی چنان هستی. حوصله اعرابی سر میره، بالاخره اونم شروع میکنه نصیحت کردن و جواب دادن. نصیحت کردن مرد مر زن را، که در فقیران به خاری منگر، و در کار حق به گمان کمال نگر، و طعنه مزن بر فقر و در فقیران به خیال و گمان بی‌نوایی خیشتن. خب چی میگه مرد به زنش اعرابی به خانومش؟ گفت ای زن، تو زنی یا بلحزن، فقر فخر است و مرا بر سر مزن. گو اول تو من بگو که تو زنی یا بلحزنی. حزن یعنی غصه و اندوه. وقتی یه کسی منشأ یه چیزی باشه، در عربی یه بل میارن سر او و مثل این که این یه بچه‌ای داره، انگار که اون چیزی که این منشأشه بچه‌شه. همطور که اگر یک کسی فرزندی به نام حسن داشته باشه میگن بوالحسن یا ابوالحسن یا ابوالقاسم. حالا اگر یک کسی کارش این باشه که تولید غم و غصه واسه یکی بکنه، دائم نق به جگر یک کسی بزنه و مایه حزن و حزن بشه، اینجا بهش میگن بوالحزن. مثل فارسی هم همینطوره دیگه، ما یک کسی مثلا میگیم بابا فلان، ولی حالا یه وقت ممکنه که یک کسی پسرش علیه، میگیم بابا علی، مثلا بابای علی. یه وقت هم ممکنه که یک کاری که دائم میکنه و مثلا به اون کار معروفه، این بابا رو بیاریم اول او. مثال واضح ترش در مورد مادره. خب مثلا یک کسی که در کاروان مخارج دستشه بهش میگن مادر خرج. اینجا مادر خرج که نی، ولی انگار که چون اختیار خرج دست اونه اینو میگیم مادر. این مادر و پدر در عربی هم توسع داره، وقتی یه کسی به یه چیزی دائم مشغوله یه بول یا ابولی میارن سر اون کلمه، و مثلا مثل بلفزول نظیر اینا، این بلحزن هم همینطوره. گفت ای زن، تو زنی یا بلحزن؟ گفت اول تکلیف خودتو با من روشن کن و بعدم اینقدر منو ملامت مکن، تو سر من نزن، فقر فخر است و مرا بر سر نزن. من اگه فقیرم فقر افتخاره، تو این فقر رو هی نکوب توی سر من و به سر من، تو سر من نزن با فقر، منو سرزنش نکن. سرزنش هم همون بر سر زدن دیگه، اسم مصدره از بر سر زدن، سرزنش. مرا بر سر مزن یعنی منو سرزنش نکن، فقر افتخاره. این حدیث معروف رو شنیدید که الفقر رو فخری و بهی افتخر، که پیامبر صلوات الله علیه فرمودن که فقر افتخار منه و من می نازم به فقر، افتخار میکنم به فقر. این حدیث معروفیه. اینجا مولانا این رو آورده که این اعرابی به همسرش میگه فقر فخر است و مرا بر سر مزن. حالا این که معنی این حدیث چیه و فقر چطور باعث فخر، این یه بحث مفصلی است. عرفا درباره فقر زیاد صحبت کردن، فقر رو از مقامات سالک میدونن و در کتابهای تصوف و عرفان بحث‌های مفصل اختصاص دادن به فقر و انواع و اقسام فقر و راه‌های رسیدن به فقر و امتیازات فقر رو بحث کردن با اصطلاحاتی که خودشون دارن. ولی ما اگه نخواهیم وارد اون اصطلاحات بشیم، که هر کس البته طالب باشه میتونه به کتاب‌های عرفانی مراجعه کنه، از جمله به شرح فروزانفر هم میتونه مراجعه بکنه، از اون بحث‌ها که بگذریم میتونیم جدای از اصطلاحات عرفانی و صوفیانه راجع به این حدیث الفقر و فخری یه قدری صحبت بکنیم. این دو معنا داره، یکی معنای قلبی و باطنی و اخلاقی و عرفانی داره این الفقر و فخری، یکی هم معنای ظاهری و همین دارندگی مال و نداشتن مال. فقر به معنای معمولی کلمه. این رو هم من عرض کنم که درباره فقر و غنا از قدیم بحث زیاد بوده که بالاخره سبک زندگی اسلامی اقتضای فقر میکنه یا اینکه میشود انسان ثروتمند هم باشه ولی مسلمان خوبی باشه و بنده خوب خدا باشه. خب خیلی ها هستن که میگن نباید طرف مال و ثروت رفت، برای اینکه انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، انسان رو گرفتار میکنه، انسان رو آلوده میکنه، انسان رو در مزان حرامخواری قرار میده، لغزشگاه مال و ثروت. خیلی ها اینجور میگن. در مقابلم یه عده دیگه میگن که فقرم منشأ هزار گونه فساده. و در برابر این حدیث الفقر و فخری حدیث دیگری میخونن که کاد الفقر و ان یکون کفرا، فقر چیزی نمونده که دیگه کفر باشه، یعنی فقر دیوار به دیوار کفره، از فقر تا کفر فاصله‌ای نیست. اونم درسته، اینم درسته. شما یه نمونه‌ای از این دو گونه عقیده رو میتوانید در گلستان سعدی در جدال سعدی با مدعی در باب توانگری و درویشی بخوانید. این قسمت رو از گلستان اگر نخوندید حتما بخونید، همه گلستان رو حتما بخونید، بیش از یک بارم بخونید. هر کی گلستان نخونده باشه در زبان فارسی مثل بچه‌ایه که شیر مادر نخورده باشه. این رو من اینجا گفته باشم، این پرانتز رو اینجا ببندم. ولی یکی از بخش‌های زیبای گلستان همین جدال سعدی با مدعیه. جدال سعدی با مدعی در باب توانگری و درویشیه. سعدی در یه مناظره‌ای استدلالای دو طرف رو بیان میکنه. این به عنوان یه نمونه از سابقه تاریخی این بحث فقر و غنا در اسلام. در مورد خود پیامبر نقل کردن که میفرموده من دوست دارم یه روز داشته باشم، یک روز نداشته باشم، تا اون روزی که دارم خدا رو به سبب نعمتی که به من داده شکر کنم، اون روزی که ندارم از خدا بخوام که به هم بده، و در هر حال به یاد خدا باشم. اون کسی که همه چی رو خدا بهش داده، این غافل میشه از یاد خدا و شاید فکر کنه که دیگه همه اینا مال خودشه و این اوست که صاحب این چیزاست و خدایی نیست که در واقع به او اینها رو داده و میتونه از او بگیره. اینا از غفلت‌های در واقع غرق شدن در ناز و نعمت دنیاویه. از پیامبر این رو نقل کردن. اما بهترین شیوه خود زندگی پیامبره که چقدر ساده زیست بوده. معروفه که وقتی در حلقه اصحاب می نشسته دایره وار می نشسته. اینطور نبوده که پیغمبر بر صدر مجلس بنشینه و مشخص باشه که رئیس کیه، مرعوس کیه، مثلا یک امتیازی داشته باشه نسبت به دیگران، که اگر یک ناآشنایی اسم پیغمبر رو میشنیده، وارد مسجد میشده، نگاه میکرده، تشخیص نمیداده و سوال میکرده که ایوکم محمد، کدوم یکی از شما محمدی، محمد کدومتون هستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این طور بوده. و باز در احوال پیامبر نوشته شده مرحوم علامه طباطبایی در کتاب سنن النبی به تفصیل شرح داده که پیامبر اسب سوار نمی شد، بر یک الاغ بدون پالان سوار می شد. یعنی اینقدر ساده بود. و اگر کسی رو توی راه می دید که داره پیاده میره، او رو بر ترک خودش سوار می کرد. مثل ماها که حالا ماشین های گرون قیمت نگه می داریم، مسافرها رو سوار میکنیم. بله، پیغمبرم سوار میکرده، مسافر سوار میکرده تو راه، اینجوری زندگی میکرده و ساده زیست بوده، در این حال که پاکیزه بوده، خوشبو بوده، به خودش میرسیده و زیبا بوده، آراسته بوده. یعنی جمع کرده بوده بین آراستگی و پاکیزگی و بی تجملی. این سلوک پیامبر بوده. امیرالمومنین هم همینطور بوده. خب دیگه داستان در مورد حضرت علی علیه السلام به اندازه کافی شنیدید و میدانید که چطور زندگی میکرده. به هر حال بزرگان دین در صدر اسلام، مخصوصا وقتی که جامعه ثروتمند نبوده، سعی میکردن که طوری زندگی بکنن که مردم فقیر و محروم با نگاه به زندگی اونا افسوس نخورن و احساس تبعیض نکنن. این سلوک عملی بزرگان دین ما بوده در زندگی و این نوع زندگی رو هم افتخار میدونستن و ننگی نمیشمردن که الفقر و فخری این معنا رو داره. یه معنای باطنی و معنوی هم داره و اون این که انسان ولو این که چیزی هم داشته باشه، توجه داشته باشه به این که فقیره، به این که بی‌نواست، به این که هیچی نداره، به این که مالک هیچ چیز نیست و انسان همیشه خودش رو نیازمند به خدا بدونه. همینطور هم هست واقعا. برای این که کی میتونه ادعا بکنه که یه چیزی در دست داره و مالک حقیقیه یه چیزیه؟ ما میگیم که من مالک فلان چیزم، خونه من، ماشین من، حجره من، ثروت من، مقام من، همه اینا رو به من نسبت میدیم. ولی خود این من، خود این من در اختیار من هست؟ من که مالک همه این چیزا رو من میدونم، مالک خود این من هستم؟ یک لحظه یکی از مویرگهای مغز انسان این بسته بشه، در چشم به هم زدنی این من با یک سکته مغزی از بین میره. چقدر دیدیم آدمایی که سالم جلوی ما نشسته بودن، یک باره خم شدن، افتادن و در عرض چند ثانیه مردن. همه ما همینطوری. یعنی کیه که بگه که من اختیار خودم رو دارم؟ پس ما مالک اون منی که مالک همه چیزهای دیگه میخواد باشه نیستیم. فقر از این بالاتر، تهیدستی از این بیشتر و بدتر، که ما هیچی در اختیار نداریم، ما فقیریم. واقعا انسان فقیره. و این مولانا که مثنوی رو با احوال نی شروع میکنه، عرض کردیم خدمتون در همون جلسه اول و دوم که این نی نماد انسانه، تمثیل انسانه، که انسان مثل این نی تو خالیه، یعنی فقیر به ذاته. ماها فقر ذاتی داریم. همه ممکنات اینطورن، هر ممکن الوجودی نیازمند یه واجب الوجوده. یکیه در این دنیا که وجودش به خودش قائمه و فقیر نیست، بقیه هرچه هستن محتاج او هستن، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. همه فقیرن و انسان باید خودآگاهی داشته باشه به این فقر ذاتی خودش و نیازمندی دائمی خودش به خدا از همه جهات. این معنا اگر که در وجود کسی جای گرفت، اون وقت دست نیاز به سوی خدا دراز میکنه و دست نیاز به سوی دیگرانم دراز نمیکنه. یعنی میفهمه که دیگرانم مثل خود او فقیرن. چرا سراغ اصل اون سرچشمه نره و چرا بره سراغ دیگران؟ اینی که نعمت رو هم اگه میخواد از خود خدا میخواد. پیامبرانم توجه داشتن به این معنا دیگه. این دعایی که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام کرده و در قرآن آمده که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، این دعا رو بخونید، توجه کنیم به معناش. حضرت موسی به خدا عرض میکنه که خدایا من فقیر اون خوبیایی هستم که تو به من دادی، یعنی من نیازمند هر خیری هستم که به دست توه. حالا این خیر کل وجود منه، این خیر دارایی منه، این خیر فکر منه، این خیر علم منه، این خیر هوش منه، استعداد منه. هر کی هر چی داره باید اون رو یه خیری بدونه که اصلش به دست خداست و همه ما نیازمندیم. دست نیاز به سوی خدا باید دراز بکنیم. این دعای حضرت موسی رو بخونیم که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اگه کسی این دعا رو با حال بخونه، یه مناجات خودش که خدایا من محتاج هر خیری هستم که تو نازل بکنی به من،
هر خیری انسان میخواد از خدا بخواد. و اگر کسی خودش رو فقیر بدونه